سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 47 رادیو بیدار با شما هستیم. این پادکست درباره نکات کاریابی و آمادگی برای مصاحبه شغلی از قسمت دوم مصاحبه با مهندس بابک بروجردیفر می باشد. دوستان همراه در این اپیزود عمران مرادیان، شریف یزدیان، فرشاد کاظمی، مصطفی وزینی، مجید پیرامون، محمد نادی و مهندس خالدی بودند.
خیلی ممنون، لطف کردید، استفاده کردید. من فقط چند تا نکته بگم راجع به این آنلاین تستا که گفتی. من همه رو امتحان دادم، یعنی هم کد فرستادن تو خونه من انجام دادم، هم تو سایت از من پرسیدن، هم صفحه نوت‌پد رو باز میکنه میگه اینجا کد بنویس، هم لینک میده کد آنلاین باید امتحان بدم. نکته‌ای که من به نظر اومد که گفتم اینجا بگم اینه که موقعی که با طرف داری اینتراکت داری، یعنی حالا یا آن سایتی یا آنلاین به قول معروف فون اسکرین داری می‌نویسی، ازش سوال بکنی، یه مسئله داده که حل کنی ازش بپرسی که آقا این مسئله رو توضیح بده که می‌خوام این کارو بکنم، اینجا که میگی این کارو بکن چی کار باید بکنم. مثلا من همین مسابقه که میگم رفتم سیاتل، شرکت نینتندو بود، یکی از من دیتا مدلینگ داشت می‌پرسید، گفت یه سیستم مثل اوبر می‌خوام طراحی کنم و سال بعدم شرکتمو ایمپروو کنم، به ایمپروومنت داشته باشم، بهبود بدم شرکتمو. ما هم شروع کردم، اصلا نه از یارو پرسیدم آقا ایمپروومنت منظور چیه، شروع کردم واسه خودم و چون خودم قبلا خیلی به سیستم اوبر فکر کردم، نشستم تیبل ها رو قشنگ، درایور و راننده و ماشین و تاکسی و همه رو واسه خودم نوشتم. بعدم گفتم آقا سال دیگه من اینقدر پول در میاری شرکتت خوبه. آقا مثلا پرسیدی از من که ایمپروومنت یعنی چی؟ من میخوام پولم بیشتر بشه، میخوام تعداد مسافرتم بیشتر بشه، راننده بیشترش هم ایمپروومنت، باید بدونی که من منظورم چیه. خیلی مهمه که اینتراکت داشته باشی با کسی که داره ازت سوال پرسه. دو تا کمک بهت میکنی، یکی این که میفهمی چیه، یکی این که به طرف نشون میدی که من آدمی نیستم که خیلی مهمه سریع جامپ کنم رو کد، میخوام بفهمم چی ازم میخوای بعد شروع کنم. این خیلی نکته مهمیه. حتی تو کارم که مثلا من پرفورمنس ریویو کرده منو مدیرم دیدم که ایراد ازم گرفتی که آقا ما به تو میگیم فلان کار، دو دقیقه تو میگی آقا من نوشتم. این اصلا کار باحالی نیست که تو میکنی، تو باید بدونی من چی میخوام، چون باعث ریورک میشه. تو میبینی من نوشتم، میگی آقا منظور من این نبود. اینا ایراد دیگه، اینا چیزایی که مثلا حالا خود من به تجربه بهم ثابت شده که خیلی مهمه که سوال بپرسم از طرفی که ازم، حتی تو کارم مدیرم میگه این کارو بکن بفهمم دقیقاً چی میخواد. یه نکته گفتی در مورد این که میری تو یوتیوب نگاه میکنی و مینویسی فامیلیر، منم این کارو کردم. من رفتم یه تولز رو نگاه کردم، اصلا من ننوشتم فامیلیر، نوشتم من استاد کار این تولزم. ولی چه اتفاق افتاد؟ همون ریکروتری که میگی بی سواده گفت فلان چیز کار کردی، گفتم آره، گفت کدوم ورژن؟ من اینجاشو دیگه نخونده بودم دیگه، چی بگم؟ بگم 10 11 یا مثلا 2018 چی بگم؟ من حالا پیشون نمیشون. ولی اینم باز خیلی مهمه که اگر یه چیزی رو آدم میخواد اضافه کنه تو رزومهش، من IBM کوگنوس رو اضافه کرده بودم، یه ریپورتینگ تولز، بلد بودم چی به چیه، کارم باش نکرده بودم ولی با هزار تا ریپورت تولز دیگه کار کرده بودم، برای همین گذاشتمش تو رزومه، گفتم آقا من با این کار کردم، ولی واقعا به ورژنش فکر نکرده بودم. چیزی که به نظر من میرسه تو رزومه خیلی کمک میکنه اگه یه چیزی اینطوری اضافه میکنی، اینکه پیدا کنی چه سوالایی تو اینترنت راجبش پرسیده شده، مشکلات مردم. مثلا تو میگی من object oriented میدونم، یا مثلا چه میدونم SSIS میدونم، ملت چه مشکلاتی داشتن با object oriented، چه سوالایی تو object oriented پیش میاد، SSIS چه مشکلاتی داره، و اشراف داشته باشی. برای اینکه یه موقع میاد به تو میگه که، به خود من میگه که مثلا تو میگی پرفورمنس تیونینگ انجام میدی رو دیتابیس، آخرین مشکلی که داشتی چی بوده؟ چی بگم؟ بگم من مثلا کلا مشکل نداشتم، همه چی اوکی بوده، مجبورم یه چی داستانی قصه بسازم. برای همین بهتره که مشکلات بیشتری رو بدونم، مطالعه کنم، ببینم. مثلا فرض کن اگه راجع به بیگ دیتا دارم صحبت میکنم، مثلا میتونم با پارتیشن مشکل داشته باشم تو تیبلم، مثلا چه میدونم کانسرنم تعداد کالمن زیاد بوده، من رفتم روی دیتابیس کالمنار، یه همچین چیزایی. دقیقا باید اشراف داشته باشی نسبت به هر چیزی که صحبت میکنی. هرچی بیشتر بدونی گرفتن کار راحت تره. اینم در مورد نقطه یوتیوب. من خودم راجع به حقوق که گفتی، من خودم هیچ موقع عدد راجع به حقوق نمیدم. یعنی همیشه میگم I am okay with any reasonable package that you offer me. هر پکیجی که من بدیم باش اوکی هم. واقعا وقتی پکیج من رو پیشنهاد میکنه میگه 100 تا مثلا 4 هفته مرخصی 100 کی هم بهت میدیم، مثلا چه میدونم روزی مثلا یه نونخامه ای هم بهت میدیم. من میام تو خونه میشم میگم آقا میارزه برای من و یا میتونم چک و چونو بزنم. مثلا من موقعی که سی جی آی کار گرفتم، چون کار داشتم چونه زدم و 10 تا گذاشت رو حقوق من. همون جایی که من داشتم کار میکردم همزمان با اون شرکتی که من کار گرفته بودم یه شرکت دیگه به من آفر داد. تو یه روز دو تا شرکت من آفر دادن. شرکت دومی که آفر گرفتم مثلا حالا یادم نیست، نقل به مضمون گفت 85 تا، گفتم من 95 تا بیشتر کار نمی‌کنم، کمتر کار نمی‌کنم. گفت اوکی. یعنی 10 تا من همینطوری بردم بالا الکی، برای اینکه خیالم راحت بود یه دونه کار رو اکسپت کرده بودم آفر رو. ولی یه موقعی هم هول میشم دیگه، مثلا این شرکتی که الان دارم کار میکنم وقتی من آفر داد انقدر خوشحال شدم که دیگه چونه نزدم، گفتم میدونم که جای چونه داشت ولی انقدر کار رو دوست داشتم که این کار رو بگیرم با 60 مدل دیتابیس مختلف کار بکنم، انقدر واسم جذابیت داشت که دیگه گفتم آقا حالا مثلا فرض کن من 5 تا بردمش بالاتر، بلش کن خوبه. یه موقع نگم اونم بگه نه آقا دیگه ما همونو میدادیم، قبولم که نکردی خداحافظ شما. اینم در مورد حقوق.
یه کار مداومه دیگه، یعنی اینجوری نیست، باید قشنگ مثل درس خوندنه هر شب اگه بذارید یه بار رو ماهی یه بار از کنارش هست چه فایده نداره. دو ساعت سه ساعت قشنگ باید وقت تو بذاری. آره. در مورد حقوق هم فقط چونه بزنین، حتما چونه بزنین. هیچ وقت شما رو دیگه وقتی که مرحله رو رد کردین و دیگه پذیرش اومد براتون جواب، worst caseش میگن نه همینه که هست دیگه، شما میگه یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی، همون حرف شما، ببین میصرف یا نه. ولی یه چونه آخر بگو که راستش من مثلا میشه چیز باشه مثلا اینا 5 تا 10 تا هم مثل شما سعی کنین ببرین، ولی چون که زحمت کشیدن تا شما رو پیدا کنن، خود ریکروتر کلی قرار از رو شما پورسانت گیرش بیاد، ریکروتر اصلا همون جزء دلایلی که حقوق پایینم نگیرین اینه که ریکروتر اصلا خیلی وقتا شما اگه حقوق پایین بگین ریکروتر شما رو معرفی نمی‌کنه، چون که ریکروتر بنا به درصد حقوق شما قراره پول بگیره. پس یه مثلا همون باجتی که گفتم خدمتتون مثلا تو ذهنش 100,000 تاست. پس شما یه روش هوشمندانه‌ش هم اینه که به جای اینکه شما حقوق پیشنهاد بدین، خیلی وقتا اینا از من شروع می‌کنه، مثلا ریکروتر میگه الان چقدر حقوق می‌گیری، من میگم شما چقدر آفر دارین، تو عددی که به دادن از بالا از اون شرکت به شما چقدر دادن، تو اونو به من بگو چیکار داری، حقوق من چقدر. تو انقدر اونا هی نمیگن شما، ولی اصرار کنی بالاخره از زیر زبون اونا میکشی، میبینی مثلا میگه که آره ما مثلا 80 تا آفرمونه، بعد متوجه میشی اصلا این پرت از چیزی که شما میخوای. شما مثلا تو ذهنت میگی من زیر 100 تا نمیخوام، پس میگه خیلی ممنون 80 تا خداحافظ. یه وقتی هست میگه نه مثلا ما 100 تا 110 تا، همیشه هم یه رنج میگن، اگه گفت 100 تا 110 شما 110 رو میشنوی، 100 رو نمیشنه، اون برای خود 100 رو در نظر، شما 110 رو باید در نظر. خلاصه آره، ولی حقوق چونه همیشه بزنیم، فایده ضرر نداره.
من البته تجربه که داشتم یه شرکتی هست، من رفتم مصاحبه، من گفت چقدر حقوق میخوای، این که دارم میگم مال سال 2015، من گفتم 65، گفتش که اوکی و فلان و اینا، اومدیم خونه ایمیل زد به من که آقا ما آفر به شما بدیم 45. گفتم آقا من گفتم 65 شده دو میخوای عدد رو عوض کنیم بری بالاتر، نه که بیاری پایین‌تر. گفتم نه، اچارش زنگ زدم که آقا نگو نه، قبول کن 3 ماه مثلا با 45 تا کار کن، بعد 3 ماه ما میکنیم باش. منم کار نداشتم، تازه اومده بودم کانادا، میخواستم بگیرم کار رو، واقعا با همون 45 تا اوکی بودم چون کار نداشتم. گفتم اوکی. گفتم اوکی، مدیر عامل شنبه صبح روز تعطیل به من ایمیل زد که من از آدمی که چونه میزنه سر حقوق خوشم نمیاد، من اصلا آفر رو پس میگیرم. گفتم خداحافظ شما. ولی آره میشه چونه زد، میشه چونه زد اگه عدد خیلی پرتی نگیم. به نظر من میگم من این کاری که الان دارم انجام میدم چونه نزدم، برای که خب اصلا نلم نمیخواست که لک بهش بیفته یا نظرش عوض بشه، ولی میدونم که میتونستم راحت چونه و بیشتر
بگیرم که آفر رو پس بگیر به خاطر حقوق بعد از اینکه مرحله تکنیکال رو رد کنین آفر رو پس گرفتن، این دیگه خیلی غیره به
خاطر کپشونه زدن سر حقوق آفر پس بگیرید نهایتا میگه نمیتونم بدم، مگر اینکه دربه کنه دیگه، مثلا بگی من 60 تا میخوام، یارو بگه که 60 تا میدم، بعد تو بگی نه 80 تا میخوام، میاله که اونطوری مثلا ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، ولی در حالت عادی میشه به قول شما درست میگی میشه چکشون زد و من که بهم کرده میکار و جوان بگیم.
خیلی عالی. یه دونه برای توانایی و مهارت می‌خواستم که بگم، مخصوصا اون جایی که آقای مصطفی در مورد ضعف زبان گفتن، یه جا برای خود من پیش اومد که اگر که من تو زبان فارسی هم حتی اگر که ضعف زبانی دارم، مثلا فرض کنید یه جایی میرم هول میشم و نمیتونم صحبت بکنم، این جزء ضعف مهارتی منه، حالا اگر که به زبان انگلیسی یا فرانسه هم که باشه این چند برابر میشه و اون شرکت میخواد که شما اون مهارت رو به هر حال داشته باشید، مخصوصا اگر که یه ذره پست مدیریتی باشه یا کوردینیتور باشه، باید که مثلا از پس اون کارا بر بیایید و این باید روی مهارت کار کرد، روی مهارت زبانی و اون تعامل یا سوشیال کار سوشیال کار
بکنید. سلام به همگی. چیزی که خیلی عجیبه و اینکه من خودم اینو به شخص دیدم اینه که شرکت‌ها ترجیح میدن که بیشتر با ریکروترها کار کنن تا اینکه یه کسی ریفر بده، یعنی با اینکه حاضرن پول خیلی بیشتر، حتی حالا مثلا یه بالای پولی ممکنه به عنوان جایزه به کسی که معرفی میکنه میدن، ولی حاضرن که مثلا شاید 3-4 برابرشو به ریکروتر بدن و با اون کار کنن. اینو من نمیدونم چرا اینجوریه، در حالی که به نظرم باید برعکسش باشه. خب حالا میدونین چه دلیلی داره این؟
به نظر من چیزی که داری میگین در مورد آدمایی که به عنوان کانسالتنت استخدام میشن، آدمایی که مثلا شرکت ما نمیدونم بگم چند درصدشون، ولی درصد کمی نیست، درصد زیادی از پرسنل کانسالتنتن. به چه صورت کانسالتنتن؟ با شرکت طرف قرارداد نیستن، تو شرکت کانسالتنتن، شرکت پول میده به مثلا فرض کن شرکت کوفومو سی جی آی و سی جی آی اون آدم امپلوی سی جی آیه، ولی 24 ساعته توی شرکت ماست، امپلوی کوفومو. چرا این کارو میکنه؟ اگر فرض کن من دارم به عنوان یه فول تایم امپلوی ساعتی $50 میگیرم، اون آدمه داره ساعتی $100 شرکت ما رو شارژ میکنه، ولی شرکت ما هیچ مسئولیتی در قبال اون آدمه نداره، نه در مقابل مرخصیش، نه چه میدونم پاداشش، نه اخراجش. صبح خوشش نیاد میگه خدافظ شما، ماهار هم خوشش نیاد میگه خدافظ شما، ولی مثلا باید یه پکیجی به ما بده، ولی در قبال اون هیچ مسئولیتی نداره، برای همین ترجیح میده که با ریکریتر کار کنه. متاسفانه من چیزی که الان احساس می‌کنم که شرکت خود ما خیلی تمایل داره با کانسالتنت کار کنه تا فول تایم امپلوی. نمیدونم چرا، فقط میدونم که به خاطر هزینه، به خاطر مسئولیتشه، ولی اینجوریه دیگه. حالا اینا ترجیح میدن به این شکل کار کنه.
بله دقیقا همینه، و کانسالتنت که میخوان بگیرن ترجیح میدن که با ریکروتر باشه و دو سه برابر هم بهش پی میکنن، که خیلی عجیبه. خواستم ببینم پس شما هم این تجربه رو داشتید.
بله، اون البته اون دو سه برابری که پی میکنن خیلی تفاوتی نداره، یعنی من اگر فرض کن مثلا 100 کی دارم از شرکت میگیرم بابت یک سال کارم به عنوان فول تایم امپلوی، با پاداش و نمیدونم مرخصی و حالا اگر که چه میدونم مثلا بونسی به من تعلق بگیره یا بیمه یا هر چیزی، مثلا فرض کن 150 کی دارم میگیرم، وقتی حساب میکنم مثلا کانسالتنت هم داره همین عدد رو میگیره، یا 140 تا میگیره یا 160 تا میگیره. من حساب کردم، یعنی یه همکاری داریم که کانسالتنت، نشستم باهاش حساب کردم، گفتم که یه پسر چینی که میگه منو بکشی من چیز نمی کنم، من فول تایم امپلوی کار نمیکنه، اصلا فول تایم امپلوی بوده رفته بیرون به عنوان کانسالتنت برگشته. چرا برای اون میصرفه؟ برای اینکه تمام هزینه های زندگیشو میکنه توی شرکتی که داره. یعنی اگه مثلا دو تا شلوار میخره اونم میزنه به عنوان هزینه توی تکسش رد میکنه. برای همین برای اون میصرفه. سالی $2,000-3,000 هم پول حسابدار میده ولی میگه واسه من اینطوری میصرف. ولی خب ریسکای خودش هم داره دیگه.
چه ریسکی داره؟
شما به عنوان کانسالتنت 2 سال بیشتر نمیتونی با یه شرکت کار کنی. برای اینکه میگه دولت میگه که اگر که میخوای آدم ها رو خب استخدامش کن، چرا کانسالتنت کار میکنی؟ برای همین شما 2 سال یه بار باید کار تو عوض کنی.
درسته.
چیزی که من میدونم. بعدم خیلی راحت تر. یعنی تو شرکت ما وقتی تصمیم میگیرن که یه سری آدم رو اخراج کنن، اول اصلا میرن سراغ کانسالتنت.
متشکرم. مرسی از توضیحاتت.
یه نکته ای هم که روی کانسالتنت بود به نظرم اینه که تمام تکس هم با خود اون کانسالتنت هست دیگه، اون کسی که یعنی بیمه و تکس و همه چیز دیگه با خودشه دیگه. یعنی باید
دقیقا برای همینم ببخشید حرفت قطعتونه براشون میصرفه. برای اینکه اگه یه قهوه ساز میخره میگه من تو خونم هوم آفیس دارم مثلا فرض کن 2000 تا اجاره میدم یا 2000 تا مثلا پول مورتگیج میدم برای خونم، 500 تاش مال هوم آفیس همه، میره تو تکس کمپانی که تو خونه داره. یه قهوه ساز خریدم، ماشین دارم که برم شرکت بیام، پول بنزینش هست، یه موبایل دارم به خاطر شرکت، همه هزینه‌ها رو میکنن این تو. خیلی من جرئت نکردم خودم هرگز برم سمت این داستان، برای اینکه واقعا حوصله حساب کتاب این چیزا رو ندارم. ولی خیلی از آدما رو میبینم که میگن آقا برای ما خیلی بیشتر اینطوری میصرف. من این دوستی دارم که تو استرالیا داره کار میکنه، یه شرکتی تأسیس کرده، داره به عنوان کانسالتنت با بانک استرالیا کار میکنه، اونم کارش دیولپر آرشیتکته. و اون مثلا چه میدونم یه هولدینگ شرکت، اون که خیلی پیچیده است، یه هولدینگ داره بعد یه شرکتی زیر مجموعه داره، مثلا بچه‌ش اگه پلی استیشن می‌خره مثلا به عنوان انترتینمنت شرکت رو حساب میکنه. خیلی اون خیلی داستان داره. یعنی واسه من که توضیح میدم میگم ولش کن دیوونه شده به من نگو اینا. برای همین میگم چون بیمه دست خودته خیلی میشه باش بازی کرد. بعد ببینید چقدر حوصله داری دیگه.
یه دونه هم این شرط سنی را که در مورد برنامه نویسان مخصوصا چون برنامه نویسی همه چیز جدید میاد، خیلی باید که فرش باشید توی تکنولوژی جدید، بعد از 1-2 سال هم ببینید که آت آف دیت میشه و اون چیزی که قبلا یاد گرفتید دیگه به درد نمیخوره. ولی شیوه های مدیریتی، یعنی یواش یواش میکنم که بچه های برنامه نویس باید که شیوه های مدیریتی یا شیوه هایی را یاد بگیرن که خیلی زودم تیز نشه، آت آف دیت نشه و بتونن که حالا یا هندل کردن پروژه ها به عنوان پروداکت آونر یا یعنی سمت کارفرما بیان ببینن که چه خواسته هایی داره، یا به صورت سیستم آنالیست اگر که اشتباه نمیگم، و شغله این چنینی بعد از حدود فکر میکنم 4-5 سال به بعد دیگه میشه که تو این زمینه کار کرد دیگه. نه
آره درسته میگی، من عقیده ندارم که اکسپایر میشه. یه موقع منم اینطوری فکر میکردم، ولی اطلاعاتی که داری ببین اینا همش تجربه است دیگه. تو همه رشته ها این هست، تو حتی تو علم پزشکی هم طرف اگه هر شب که حالا نه هر چندگاهی بولتن پزشکی رو نخونین، علمه هی داره عوض میشه. یه روز میگن قهوه نخورین، بعد یه روز میگن خوبه، یه روز میگن نمیدونم فلان دارو خوبه، یه روز میگن فلان دارو خوب نیست. تو همه علوم این داستان هست، ولی همه اینا اکسپریانسه. من بعد 20 سال کار کردن اصلا دیگه نمیتونم بیام سینتکس مثلا چه میدونم مثلا گولنگ رو یاد بگیرم. یعنی واقعا دیگه میک سنس نمیکنه واسه من که بخوام یه زبون برنامه کردم این کار رو. من مثلا 2 سال پیش گفتم پایتون خوندم به خاطر کار شرکت، مجبور شدم پایتون یاد بگیرم، ولی هرگز نمیتونم مثل یه آدمی که 20 سالشه از دانشگاه اومده بیرون فرش، یه نگرش دیگه داره، مثل بابا مامانای ما دیگه چجوری الان با موبایل کار میکنن یا با تبلت کار میکنن. خیلی تفاوت بین اونا و نسل ما. همین من الان دارم حس میکنم، مثلا همین امروز بکنم شب اول صحبتون گفتم که من با تلگرام خیلی غریبم، برای اینکه واقعا دارم احساس میکنم که این فاصله داره ایجاد میشه. تو اینستاگرام میخوام یه کاری بکنم نمیتونم، برای که یه چیزای دیگه تو ذهنم میاد، یه دغدغه‌های دیگه من دارم تو ذهنم. خب این به طبیعتاً هی سخت‌تر و سخت‌تر میشه. ولی من الان دارم میبینم که مثلا من توی تیمی کار میکنم، چند تا نیرو هستن که خیلی جوونن با من کار میکنن و تو هندم هستن، میفهمم که چقدر شارپ اینا. یعنی وقتی که مقایسه میکنم خودم و با اونا، میبینم که اگه من مثلا یک دو خط کد رو یه ساعت طول میدم، اون تو 30 ثانیه مینویسه. ولی چه فرقی میکنه؟ من 100 قدم جلوتر از اون دو خط اونم میبینم و اون اونا رو نمیبینه. این تجربه اینجا به من کمک میکنه. اون ممکنه 20 زبون بیشتر از من بلد باشه، ولی یه چیزی من دارم، یه تجربه من دارم کسب کردم به خاطر دیدن باگای زیاد، به خاطر ایرورای زیاد و و و کارهایی که کردم. میدونم که چی مهمه. مدیره اگه میگه من اینو میخوام، میدونم چی میخوام. من الان دو هفته است دارم با یکی کلنجار میرم که آقا این کوئری که نوشتی بسیار کوئری عالیه، ولی مدیره نمیفهمه این کوئری رو. اصلا یارو تکنیکال نیست. ما باید یه چیزی به یارو تغییر بدیم که بفهمم. اینو من میتونم بفهمم که خودم اون مسیر رو رفتم. یه کوئری نوشتم بردم دادم به یارو، خیلی هم فکر کردم مثلا افیشنت کوئری واسه یارو توضیح یارو آقا چی میگی اصلا، چه داشتی راجع چی داری حرف میزنی؟ من یه چارت میخوام ببینم. من نمیخوام تو به من بگی مثلا کوئری رو ایندکس فلان داره کار میکنه، اصلا اهمیتی نداره. این اکسپریانس به نظر اینجا کمک میکنه. ولی قبول دارم که ما باید با تکنولوژی بریم جلو، ولی کانسپت، و چه بهتر که بتونیم بریم سمت کار مدیریت. من خودم سالهای سال مخالف بودم با مدیریت، یعنی اصلا دوست نداشتم، ولی الان میبینم که دقیقا احساس میکنم که مثل یه فوتبالیستیه که تو یه سنی میتونی بازی کنی دیگه، از یه سنی به بعد هرچند کریستیانو رونالدو هم که باشه دیگه نمیتونی بودی، میدونی باید بری سمت یه جاب دیگه. و الان احساس میکنم که خودم تو اون موقعیت هستم دیگه، از اون تجربه هم استفاده کنم به عنوان تیم لید، به عنوان مدیر یا سولوشن آرشیتکت یا بیزینس آنالیست به قول تو، حتی ریکریتر. برای اینکه من میدونم که من اگه با تو قرار باشه با یکی مصاحبه کنم که بخوام کارش رو بگم، من میدونم چی باید رزومه طرف رو بینم، میتونم بگم که چند مرده حلاجه. برای اینکه سالها خودم رزومه نوشتم، تو رزومه هم دروغ نوشتم، راست نوشتم، اشتباه نوشتم، درست نوشتم. خب بنابراین من یه آدمی که مثلا فرض کن 30 سالشه 20 سالشه داره کار ریکریتر انجام میده، زمین تا آسمان فرق میکنه تجربه هم دیگه. و واقعا من یه موقعی واسم خیلی مهم بود که کار دیولوپینگ انجام بده. یعنی اگه من گفتی مثلا چه میدونم تمام دنیا رو میدیم بهت، من گفتم نه من از این کار دیولوپینگ جدا میشه. ولی الان به این نتیجه رسیدم که نه، نمیشه دیگه، از یه تایمی به بعد دیگه جواب نمیده و باید کارهای دیگر هم دوست داشت. حالا میتونه کار منیجمنت بشه، میتونه کار نمیدونم سولوشن پرووایدر باشه، هر چیزی که باشه.
من به ذهنم رسید که روی خود وبسایت هم این به صلاح بخش رو بیاری، مخصوصا اونجایی که گفتید تو زمینه کاور لتر بتونه که کمک دوستان بکنه، اصلا یه بخش مخصوص شغلیابی در شرایط مختلف. چون همه ماها اولی که میایم، خب اولین کار رو میخوایم سریع به هر حال بگیریم، خیلی هم حقوقش خیلی مهم نیست و کارم اگر که کمی پایین تر باشه بازم مهم نیست، ولی بعد از چند سال که پایه همون محکم میشه، هم حقوق درخواستمون میره بالاتر، همینی که نوع شغلی که بهمون داده میشه و مسلماً همزمان باهاش مهارت‌های زبانی، مهارت‌های ارتباطی، اینا هم تقویت میشه. و شاید مثلا کسی که 5 سال اینجا هست یا 10 سال اینجا هست یا 15 سال اینجا هست، مسلماً شرایطش متفاوته و اون جاب ایمپروومنت باید که جداگونه برش در نظر گرفته بشه. آقا مجید میمونم میکروفونشون بازه، بفهمید آقا مجید.
بله، من حدوداً یه 3 ماهی هست که خودم بودم 4 ماه اومدم رسیدم کانادا و دانشجوی اومدم. یکی از دوستان قبل از این که من بیام بهم گفته بود که آره من فول استک هستم .NET، گفته بود که آره خیلی راحت میتونی کار پیدا کنی و اینجا مثلا نگران نباش و مثلا نمیخواد به کار جنرال فکر کنی و از این صحبت ها. و و من با یه حالا همچون ویوی اومدم داخل کانادا و بعد با چند تا از نیتیوا مثلا که صحبت میکردم میگفتن نه خیلی سخته و نمیشه و حالا تو این تجربه سه ماه هم تقریبا به همین نتیجه رسیدم. حالا البته الان دو به شک شدم که آیا مثلا چون من خیلی جا اپلای کردم آیا مثلا مشکل بیشتر از رزومه بوده یا مشکل به خاطر همینه که من پارت تایم میتونم کار کنم. گفتم حالا اینم یه صحبتی بشه بعد نیست که حالا چه جوری دیدگاه به کار پارت تایم و چه جوری میشه پیدا کرد و این جور داستانا. ممنون.
وضعیت اقامتتون چیه؟ ویزای تحصیلیه دیگه درسته؟
بله بله من با ویزای تحصیل اومدم.
اولی مشکل همین دیگه، شرکت باید اسپانسر شما بشه، ویزای شما رو تبدیل کنه به ویزایی که بتونی باش کار بکنی.
البته من چون مستر اومدم بعد از اون یک دو سال به هم اجازه کار میدن بر اون اساس دیگه.
آره ولی به هر حال شرکت باید اسپانسرت بشه. میکنن این کارو، ما خودمون کسایی رو داریم که از هند اومدن اینجا و با ویزای کار اینجا، ولی به شرط اینکه شرکت اسپانسرت بشه. تو شرایط مساوی شرکت ریسک نمیکنه اسپانسر شما بشه. منی که اینجا فرض کن پی آر دارم یا سیتیزنمو ترجیح میده، طبیعی هم است. شرکت های بزرگ این کارو میکنن که براشون میصرفه. ببین همین الان فرض کن ما که مقیم کانادا هستیم اگر اپلای کنیم واسه جاب تو آمریکا، شرکت های کوچیک نمیکنه کار، میگه آقا ویزای تیوان داری یا سیتیزن آمریکا هستی مخلصم هستم، ولی اگه نداری یا سیتیزن هر جای دیگه هستی من کاری نمیتونم واسه بکنم. ولی فیسبوک نمیگه، میگه آقا الیجیبل هستی تو آمریکا کار بکنی یا نه، اگر هستی دیگه اسپانسرشیپت با من. شرکت های کوچیک نمیصرفه واسه شون، شرکت های بزرگ میکنه، برای اینکه اسکیل تو میخواد. میگه حالا تو دو تا نامه من مینویسم اسپانسر طرف میشم، ویزاشم تبدیل میکنم به ویزای کار. یکی از مشکلات به نظر من همینه. ولی اینطوری نیست که سخت، به نظر من کار میشه پیدا کرد، مخصوصا تو فول استک. خب بازار کارشون خیلی خوبه، که شما تو هر قسمتی از این ورک فلو اپلیکیشن میتونی کار بکنی دیگه، به عنوان یو آی میتونی کار بکنی، بک اند میتونی کار بکنی. من خودم مثلا فول استک دیولپر بودم، بعد هی رفتم سمت دیتابیس، تو اصلا دیگه کلا کارم شده دیتابیس. بنابراین میدونم که بازارش خوبه.
آره دقیقا همینجور که میگین، بازار فول تایم خیلی خوبه، ولی متاسفانه البته من هرچی فول تایم اپلای کردم که خیلی کم جواب گرفتم، پارت تایم هم که خیلی کم میبینم که مثلا تو این حوزه داشته باشن. یعنی یکی از مشکلات این بود که خیلی تماس تلفنی میگرفتم و همه میگفتن میفهمیدم من دانشجو هستم و 20 ساعت بیشتر اجازه کار ندارم، میگفتن که نه موقعی که داره درس تموم شد با ما مثلا تماس بگیر. این جواب رو میگرفتم.
طبیعیه، تو داری بازار کار رو محدود میکنی، یه سری خودت داری فیلتر میکنی که طرف دنبال فول تایم امپلوی میگرده، برای چی باید بیاد تو رو استخدام بکنه؟ خودت داری فیلترش میکنی، اون مشکلی نداره. تو به خاطر شرایطت نمیتونی با اون کار بکنی. هی وقتی که فیلتر بشه، ببین ویزات هست، پارت تایم فول تایمت بودن هست، خب تو یه رشته باری که گذاشتی واسه کار. اگر یه آدم در شرایط عادی، یعنی به عنوان PR فول تایم، پروسه کاریابیش مثلا 7-8 ماه طول بکشه، شما دو تا فیلتر گذاشتی، یه سوم کردی جامعه رو، بازار کار رو. خب طبیعتاً باید توقع داشته باشی که زمان بیشتری ببره کار پیدا کردن. خیلی خیلی سخت میشه کاره، نمیگم نمیشه، ولی خیلی سخت میشه. شاید بهتره که به نظر من شاید بهتر باشه که با کار جنرال شروع کنی.
چه ساعت هم من یه صحبتی بکنم، چون این زمین تجربهی دارم حالا. آره. بحث آره. کار پارت تایم دهن تحصیل. خب قطعا همونجوری گفتی شرکت بزرگ خیلی بهتر از باشون تو این زمینه، ولی اینکه شما بخواید برید توی شرکت بزرگ و کار کنین، طبیعتا فول تایم ازتون میخوان و با اون استیودنت بودن و اون پارت تایم کار کردن نمیخواد. شاید یه شانس بیشتری اگه بخواید داشته باشین تو استارتاپ های کوچیک باشه، و شرکت های کوچیک چرا، چون رو دنبال نیرو میگردن و باجت ندارن و این از این جهت گاهی اوقات شانس میارین. اگر که بتونی یک فیت خوبی واسه خودتون پیدا کنین سخته، از طریق نتورکتون باید پیدا کنیم و واقعا راحت نیست. خب من خوش شانس بودم خودم مثلا خیلی از دوستان پیدا کردم، ولی مهمترین چیز همین نتورک. اگر که بخواین حالا به اصطلاح وقتی مستر اومدی خب نمیصرفه که اصلا بخوای تبدیل کنی به اینکه آقا به کلوز ورک پرمیت و با یه جای پول تایم کار کنی، ولی اگه همچین آپشنی بخوای فالو کنی، یه روشش اینه که حالا یه شرکتی LMIA واسه اقدام کنه که شرکت باز یه سری شرایط داشته باشه، مثلا یک سال از تاسیسش گذشته باشه و یه سری مراحل رو باید طی کنی و یه سری هزینه ها داره که شرکت هم باید پرداخت کنه شما. یعنی و این نیازمند اینه که شرکت شما رو ارزشمند بدونه واسه هزینه، همینجوری نمیری شرکت این هزینه رو بکنه چه کوچیک چه بزرگ. ولی خب اگر که یه مدتی با استارتاپ کار کنی، خیلیاشون از خودشون که نیروی بگیرن که باهشون کار کرده، به شرطی که خب اونقدر خوب بوده باشین که استارتاپ هم پیشرفت کرده باشه و شما هم در کنارش جلو رفته باشه. کلا هم یه کانسپت برنامه نویس پارت تایم واقعیت وجود نداره اونقدری، چون نمیشه کانسپتی باشه که آقا من اگه پروژه بیشتر 20 ساعت شد دیگه من نیستم. واسه این خیلی غریبه واسه یه کارفرما مخصوصا تو آمریکای شمالی. اگه بتونن شما رو 48 ساعت 50 ساعت هم به کار میدن تا چی برسه به اینکه من کمتر 20 ساعت به کار بگیرم. واسه همینه که یک سری سختی‌ها داریم. شاید تو خیلی رشته‌های دیگه این مفهوم خیلی راحت‌تر باشه، ولی تو برنامه‌نویسی مفهوم سخت‌تره و یکم میچوال آندرستندینگ میخواد از دو طرف، هم شما هم شرکتی که باهاتون کار میکنه. نشدنی نیست ولی واقعا سخته. من توصیه‌ام اینه که تو جاتو کامیونیتی حالا ایرانی ها تو سمت شرکت استارتاپی بگردی و نتورکتون رو قوی کنی و اونجا شاید خیلی شانس بهتری داشته باشین واسه کار تخصصی. و خب یه چیزی هم که هست، استک هم گفتین کار کردین دات نت، شاید یکم واسه استارتاپ ها غریبه تر باشه، چون دات نت معمولا استکیه که شرکت هایی که بهتر چی میگن استبلیش تر هستن معمولا اون سمت میرن. یه استارتاپ معمولا سعی میکنه با استک مثل جنگو اینا شروع کنه، واسه همین شاید یکم سخت تر هم بوده کار. ولی اصلا به این فکر نکنین که ناامید بشین و نمیشه، و من موردای زیادی دیدم که شده و خودمون تو شرکتی کار میکنیم الان دو تا نیروی پارت تایمی و دانشجو هم هستیم و خب دو چند تا نیروی فول تایم هم. این نشده این نیست، ولی گفتم که این طرز یکم سخت داره، اینو باید باش کنار اومد. جسارت میده بخشی
همهاش کنم. خیلی 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 درست و خوب و منطقی، همه حرفا درست، کاملا درست. بازار داری کوچیک میکنی برای خودت، بنابراین کار سخت‌تر میشه.
خیلی عالی. آقا فرشاد یه پیشنهاد سیستم ریفرال هم داده بودن که حالا در مورد اونم اگر خواستید اینجا صحبت بکنید یه کوچولو توضیح بدید اونم عالیه.
آره واقعیتش من چه سری دوستم تو اروپا که بودن CSCD یک گروهی رو انداخته بودن که قضیه این بود که افراد میفرستادن رزومه هاشونو یا اگه شرکتشون دنبال نیروی خاصی بود و افراد دیگه که خب حالا دنبال کار بودن یا از اون وقت دنبال نیرو بودن تو اون سیستم می اومدن ریفر میدادن. این رو انداخته بودن و خب یه قضیه وین وین هم هست. شما رزومه رو نگاه میکنین، یه صحبتی میتونید با طرف بکنین، اگه خواستین ریفرش میدین، نخواستین خب اسم میکنین که طرف واقعا حالا ممکنه رزومه رو به قول خودمون ایرانی یکم به آب بسته باشه هر چیزی، ریفر نمیدین، اتفاق خاص نمیفته. یعنی یا شخص شانسش بیشتر میشه یا می که تو همون شانسی که هست واسه استخدام باقی مونه، رخ داد دیگه اینجا اتفاق نمیفته. این سیستم من حالا پیشنهاد دادم به آینادی، گفتم که اگه موافق باشن این را بندازیم. من واسه اروپا دیده بودم و استقبالش هم خوب بود از سمت دوستان، ولی تو آمریکا شمالی ندیدم همچین چیزی رو و خیلی فکر میکنم بتونه یه سری گپ های اون وسط رو پر کنه. حالا حداقل طرز فکری که ماها داریم که آقا ریفرال کمک میکنه، حداقلش طرف این طرف با این فکر میره که اوکی خب این ریفرال، من ریفر شدم پس یه اعتماد به نفس حالا پلاسیبو افکتی داره و میره باش جلو. این یک چیزی بحثی بود که پشت این گروه بود و نمیدونم حالا چقدر، چون یه سری از دوستان من گفتن که تو شرکت های ما به اون میگن که فقط کسایی معرفی کنین که حتما خوب خودتون میشناسین، ولی یه سری هم هست که آقا واقعا شرکت دنبال نیروه و شاید از نتورک هایی که ماها داریم خیلی از اوقات بشه نیروی خوبی هم در بیاد. مثلا من میدونم که خیلی از دوستان کورس خودم که دارم میان کانادا، خب اولش دنبال کارم، حالا شاید پارت تایم باشه، شاید حتی فول، بعدشون فول با پی آر میان و فول تایم میتونن کار کنن. این یه فرصتیه به هر حال، اگه بشه وین وین سیچویشن، یه ریفرال بونسی فرد میگیره، یه کاری نفر مقابل میگیره، اگر هم نشه که خب ضرر خاصی نیست. این پیشنهاد از اینجا اومده، این گروه از اینجا درست شده.
خیلی ممنون، مرسی.
فکر کنم آلردی الان این اتفاق داره میفته تو همین گروه پروگرامر ایران کانادا، ایرانیای کانادا، درسته؟ یعنی حداقل من خودم مثلا دو سه بار که شرکتمون بهمون گفتن، شرکت ما همیشه میخواد نیرو و هر چند وقت یه بارم به ما ایمیل میزنن که ریفر بدین فرنداتون، ولی یه موقعی هستن که سینیور منیجر شرکت اسپسیفیک تیم میگن آقا اگه کسی رو سراغ داری معرفی کنین. علت چه اینه که ما رو میخوان تشویق کنه یه پولی بهمون بده. من دو سه باری که فرستادم هیچ موقع فیدبک نگرفتم، تو این گروه ها فرستادم و هیچ موقع هم کسی ندیدم خیلی استقبالی بکنه. ولی فکر کنم مالدی داره این اتفاق میفته، حالا اینکه مثلا به صورت یه وبسایتی باشه یا چیزی باشه نمیدونم. من خیلی با خیلی از دوستا صحبت کردم، حتی رو رزومه خیلی بچه‌ها کار کردم، رزومه رو ایمپروو کردم، نه برای اینکه حالا به خاطر اون پولی که شرکت میده، چون مثلا من خودم خیلی سختی کشیدم سر کار گرفتم و خیلی خیلی ناآگاه بودم موقعی که شروع کردم جاب اپلای کردن. یعنی رزومه‌ای که من داشتم با رزومه‌ای که الان دارم، فرمت خود رزومه زمین تا آسمون فرق میکنه. برای همین میخوام این اطلاعات رو سریع منتقل کنم به آدم ها که اینقدر سختی نکشن مثل من. ولی فکر بعدی نیست، حالا اگه فکر میکنی که میشه جای کاری کرد که بهتر بشه یا یک چنل اختصاصی باشه واسه این کار، من استقبال میکنم.
دقیقا حالا واقعیت داره این اتفاق می افتاد، ولی یه جورایی تو بک‌گراند گروه و حالا این جلساتی که ما داریم و اینا شاید گم می شد، خیلی ها شاید به این دید فالو نمی کردن و شاید اصلا خیلی ها نمی خواستن گروه رو فالو کنن، ولی دنبال جاب بودن و گفت، یعنی صحبتی که شد حس کردیم که اگه یک کانال، یک چنل مستقل باشه، یک گروه باشه حتی که این تعاملاتش انجام بشه، شاید خیلی بتونه کمک کنه. صحبتی که شد حالا واقعیت نمیدونیم هنوز، یعنی داره بحث میره جلو، امیدوارم که جای خوبی برسه. بازم نه به خاطر خودم، به خاطر اینکه این حس میکنم چون تو جوامع دیگه واقعا اینا رو دارن، خصوصا بیشتر که خیلی سازماندهی تر شده و خیلی مرتب‌تر، و واسه همین حس کردم که شاید این بشه یه یک جورایی یه چتر حمایتی خوبی بشه واسه کسایی که میان و دنبال کار میگردن.
آره حتما، فکر بسیار خوبی.
من هر کمکی بخوای از دستم بر بیاد ما حتما انجام میدیم. رزومه هایی که بفرستن رو حتما من مرور میکنم، اگه کامنتی تجربه دارم در اختیارتون میذاریم. من مثل آقا بابک میگم نیتمون همیشه، ما دوستان این گروه از روز اول همین بوده، هر وقت کسی کمک خواسته ما در طبق اخلاص هرچی بلد باشیم در اختیار میذاریم.
راستی یه سوال، ما شرکت کانسالتنت یا شرکت واسط ایرانی هم داریم؟ جایی سراغ دارید که این کار انجام بدن ایرانی باشن؟
من ندیدم، من ریکروتر ایرانی دیدم ولی کانسالتنت ایرانی ندیدم. شرکتی که کلن ایرانی باشه، یه دونه شرکت نکیسا رو من میشناسم که صاحبش ایرانی
هست. تخصصی منم ندیدم تا الان، ولی شاید جای کار داشته باشه که حتی بتونیم که در این زمینه یک گروه یا یک شرکتی تشکیل بدیم که دوستانی که متخصص هستن تحت استخدام ما باشن ولی در شرکت‌های دیگه بتونن کار بکنن. حالا برنامه‌ریزی برای چند سال آینده.
آره میشه که میر، بسیار ایده خوبیه. به علاوه این که میگم یه تجربه وجود داره که راه و چاره میدونی، وقتی که تو خودت این کارو کردی با یه آدمی که از یه جاب دیگه میاد و میکشه ریکروتر خیلی فرق میکنه. تو میدونی که چیه قراره بفروشی و تو با 2 ساعت 1 ساعت صحبت کردم با یه آدم میتونی بفهمی که این چقدر نالج داره. میدونی حتی اگر که من چه میدونم دات نت کارم، ولی وقتی با یه آدمی صحبت میکنم راجع به که میگه من جاوا کارم، میفهمم چقدر داره درست میگه از پروژه هایی که انجام داده، از اصطلاحاتی که به کار میبره. برای همین خیلی راحت میشه ارزیابی کرد آدم ها رو. به علاوه اینکه میدونی که چی میخوای بدی، پکیجی که آماده میخوای بکنی، چی کار باید بکنی، کار راحتی نیست، ولی به نظر من شدنیه.
من حالا به این شکل نه، ولی میدونم یک سری استارتاپ هایی که حالا ایرانی طور هستن با دیولوپر های ایرانی کار میکنن به صورت ریموت و یه سری بخش ها رو آفلود میکنن و در نهایت هم حتی بهشون آفر کاری هم میدن واسه ویزای حالا کلوز ور پرمیت و اینا، ولی نه به این شکلی کانسالتنت باشه.
خیلی خیلی ممنون از شما، تشکر، خیلی زحمت کشیدید. من فکر میکنم که دستاوردهای خیلی عالی داشتیم توی این جلسه، که حالا چند تا بخشش که حتما یه بخش مجزای روی وبسایت و همچنین ایده آقای فرشاد که بحثای ریفرال هست اونا بیشتر جدی میگیریم، و بخش بعدی هم که اون شرکت واسط کانسالتنت بتونیم که به پایه هاشو بذاریم برای چند سال آینده که بتونیم این کارو بکنیم، چون که به عنوان یک لندینگ کمپانی محسوب بشه که افرادی که تازه وارد میشن راحت تر کارگیر بیارن، استخدام همین شرکت بشن، ولی اصطلاحا مأمور میشن توی شرکت های دیگه که اونجا کار بکنن، و این یک به هر حال یک جرقه که ایده هست که بتونه که برای چند سال آینده بشه پیاده سازیش کرد. خیلی خیلی ممنون، تشکر، خسته نباشید، لطف کردید.
ممنون از شما، خیلی ممنون، ببخشید که طبق معمول اینقدر طرف دادم و مرسی از فرصت که در اختیار من گذاشتید.
ملی بود، خیلی خیلی ممنون از شما، مرسی، شب همه خیر، مرسی،
شب همه گی بخیر،
متشکرم،
شب همه گی بخیر.